اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت شما بخیر. شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم. برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که نهادهای بشردوستانه به کار خود ادامه خواهند داد و در افغانستان حضور خواهند داشت، مگر اینکه مخالفت سرتاسری بر نقش زنان وضع شود. گریفیتس در مورد دیدار تازه کمیته بین‌سازمانی به افغانستان گفته است که ادارات بشردوستانه در جایی که استثناءات وجود دارد کار می‌کنند. معاون سازمان ملل متحد این را هم گفت که جوامع بشردوستانه دست به اعتصاب کاری نمی‌زند و به دنبال راه‌ها برای کار در این زمینه اند. یک کتابخانه ویژه بانوان در ولایت بامیان افتتاح شد. مسئولان این کتابخانه می‌گویند هدف آنان ترویج مطالعه و کتابخوانی در میان بانوان است. نیکبخت سنا، یک مسئول این کتابخانه، به رادیو آزادی گفته است که این کتابخانه تحت نام کاج و ابتکار او و حمایت مالی مؤسسه بریک با هزینه 150 افغانی راه اندازی شده است. به گفته این خانم، در هنگام افتتاح کتابخانه کاج، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان از ابتکار وی حمایت کرده، گفته است که با آنان همکاری می کند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیتشان محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیلی و کار بر زنان وضع کردند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان تصمیم گرفته است که معدن طلای ولسوالی چاهاب ولایت تخار به داوطلبی گذاشته شود. در نشست 12 ماه دل تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، تصمیم گرفته شد که معدن طلای ولسوالی چاهاب دوباره به داوطلبی گذاشته شود، اما در خبرنامه گفته نشده که قرارداد با شرکت پیشین لغو شده است یا خیر. گفته می شود که این معدن حدود 30 تن طلای خالص دارد. ازبکستان خدمات قطار به افغانستان را از اول ماه فوریه توقف داد. اداره قطار آهن ازبکستان در خبرنامه گفت از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات قطار به این کشور را توقف دهد. به نقل از خبرگزاری انترفاکس، نماینده های ازبکستان و حکومت طالبان در شهر مرزی ترمز در اواخر ماه دسامبر دیدار کردند که در آن توافق شد کارهای تکنیکی خط آهن در داخل افغانستان تا اول ماه فوریه امسال پایان یابد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان با افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان، فاصله ایشان را با جامعه جهانی افزایش می‌دهند. رینا امیری دیروز پنجشنبه 2 ماه فوریه در توییتر خود همچنان نوشته است که طالبان با سیاست‌های قبلی دهه 90 که در قدرت بودند بازگشتند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان این اظهارات را در حال نموده که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، محدودیت‌های جدید را بر ویزای طالبان اعلام نمود. محکمه عالی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 2 ماه فوریه از تصمیم مجازات تعزیری بر 16 تن در ولایت هلمند خبر داده است. در اعلامیه محکمه عالی طالبان آمده است که این 16 تن که به جرایم مختلف از جمله فسق و فجور، روابط نامشروع، دزدی و لواطت متهم بودند، در ولسوالی گرشک و در حضور مقام‌های عالی طالبان و مردم عام مجازات تعزیری شدند. در این اعلامیه آمده است که افراد یاد شده از سوی محکمه ابتدایی ولسوالی گرشک مجرم شناخته شده و مجرمین با فیصله محکمه قناعت داشتند. با آنکه جامعه جهانی از این عملکرد طالبان به شدت انتقاد نموده خواستار توقف آن شده است، طالبان استدلال میکنند که مجازات علنی سبب کاهش جرایم شده به مردم درس عبرت میدهد. سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل، مجازات علنی متهمان را از سوی طالبان ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده، خواستار توقف فوری آن شده اند. حکومت طالبان در واکنش به محدودیت جدید صدور ویزای ایالات متحده به طالبان، این کار را مانع پیشرفت روابط میان دو طرف خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را نکوهش کرده و آن را مانع در برابر روابط دو جانبه دانسته است. احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی این وزارت، وزارت گفته است که امارت اسلامی به عنوان یک حکومت مسئول به همه حقوق مردم خود متعهد است که دین مبارک اسلام سنت‌های پذیرفته شده افغان‌ها و وقت به آن اجازه می‌دهد. و اضافه کرده است که وزارت امور خارجه می خواهد به امریکا یادآوری کند که حکومت افغانستان به همه محدودیت های مالی و بانکی امریکا تلاش می کند تا شرایط زندگی مرفه را برای مردم ایجاد کند. وزارت خارجه حکومت طالبان از امریکا خواسته است که با توافقنامه دوحه متعهد بماند و افزوده است که آنها آماده اند تا با امریکا برای حل مشکلات در مورد همه مسائل اختلافی صحبت کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. فرمانده پلیس ایالت خیبر پختونخوا دیروز پنجشنبه 2 فوریه گفت بمبگذار انتحاری که روز دوشنبه گذشته با حمله بر یک مسجد در یک مجتمع پلیس در شهر پشاور بیش از 100 تن را کشت، لباس پلیس به تن داشت و با موتورسایکل وارد ساحه شده بود. معظم شاه انصاری بدون ارائه جزئیات به خبرنگاران گفت گمان می‌رود عامل حمله روز دوشنبه یک تن از اعضای جناح جدا شده از تحریک طالبان پاکستان به نام جماعت الاحرار باشد. این حمله که در آن کم از کم 225 تن دیگر زخمی شدند، مرگبارترین حمله در یک دهه گذشته در پاکستان خوانده شده است. ایران رسما اسرائیل را به انجام حمله هدفمند شنبه گذشته طیاره بدون سرنشین بر یک ورکشاپ نظامی در مرکز شهر اصفهان متهم کرده هشدار داد که حق مشروع و ذاتی خود را برای انجام عمل متقابل حفظ می‌کند. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه در وبسایت خود نامه‌ای را به امضای امیر سعید ایروانی سفیر ایران در ملل متحد به نشر سپرد که در آن اسرائیل به انجام این حمله مقصر خوانده شده است. در نامه همچنان آمده است که ایران می تواند به خاطر این حمله اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه بزند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که اسرائیل از سال 2015 بدین سو که توافق هسته‌ای ایران با جهان از هم پاشید دست به یک سلسله حملات بر اهداف برنامه هسته‌ای ایران زده است. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه مشروع خبرهای جهان. وزیر دفاع بریتانیا دیروز پنجشنبه 2 فوریه ارسال جت‌های جنگی به اوکراین را رد نکرده، اما هشدار داد که این طیاره‌ها قدرت جادویی در جنگ نخواهند داشت. بن والیس وزیر دفاع بریتانیا به خبرنگاران گفت من در مورد روند ارسال جت‌ها کاملا واضح بودم. چیزی که در سال گذشته آموخته‌ام این است که احتمال هیچ چیز را نباید رد کرد. اوکراین تلاش دارد تا طیاره‌های جت F-16 ساخت آمریکا و میزایل‌های دوربرد را به دست بیاورد تا فراتر از خط مقدم جبهه مواضع روسیه را هدف قرار دهد. ایالات متحده در حال حاضر ارسال این جت‌ها را به اوکراین رد کرده است، اما شرکای دیگر از جمله پولند و بریتانیا نسبت به این ایده دیدگاه بازتر نشان دادند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اول ماه فوریه در مراسم جنازه تایری نیکلاس مرد 29 ساله سیاه‌پوست شرکت کرد که ماه گذشته میلادی در اثر لاتوکوب پلیس در شهر منفس ایالت تنسی جان باخت. خانم هریس ضمن سخنرانی در مراسم جنازه تایری گفت این اقدام خشونت آمیز به خاطر تأمین مسئولیت مردم انجام نشده است و این کار به سود مسئولیت مردم نبود. این در حالی است که فعالان میگویند باید اقدامات بیشتری به خاطر تقویت قوانین به هدف جلوگیری از خشونت از سوی پلیس گرفته شود، خشونتی که بیشتر بر افراد غیر سفیدپوست در آمریکا اعمال می شود. یک باشنده ایالت اوهایو آمریکا که حدود 5 سال پیش تلاش داشت برای پیوستن با گروه داعش به افغانستان رود، اول ماه فوریه در یک محکمه فدرال به 10 سال زندان محکوم شد. ناصر المعدوجی 23 ساله آمریکایی عراقی تبار در سال 2008 در میدان هوایی بین المللی گلن توسط قوای مشترک ضربتی مبارزه با تروریسم FBI بازداشت شد. محکمه فدرال در کنار حکم زندان فیصله کرد تا او پس از رهایی برای 15 سال دیگر تحت نظارت قرار داشته باشد. نیکی هیلی والی پیشین ایالت کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی خود را کاندید کند. هیلی جمهوری خواه در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی به کاندید شدنش اشاره نمود، اما رسما آن را اعلام نکرد. رسانه‌های آمریکایی نیز در مورد این پلان وی گزارش‌های نشر کرده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، مشروع خبرها را شنیدید و میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. شمار از افغانها با دریافت ویزای بشر دوستانه برازیل تلاش میکنند تا با سفر مشقت بار خود را به کشورهای مختلف برسانند. خبرگزاری رویترز با 4 تن از این مهاجرین افغان که با تقبل خطر خود را از امریکای لاتین به ایالات متحده رسانیدند صحبت نموده است که شرح آن را در گزارش اجیلا نوری میشنوید.
با سپری شدن بیش از 17 ماه از خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان، شمار از افغانها از طریق سرحد مکزیکو و ایالات متحده تلاش میکنند برای پناهندگی خود را به امریکا برسانند. صدها شهروند افغانستان با متقبل شدن خطر در مسیرهای خطرناک که در آن اختطاف، دزدی و حملات مسلحانه وجود دارد تلاش نمودند که خود را به امریکا برسانند و با آمدن به ایالات متحده با یک آینده نامعلوم وضعیت پناهندگی روبرو هستند.
بزرگ نیدیم، اما مشکلات بزرگی ما در جنگل پاناما بود که اونجا آمدیم. در روز اول که آمدیم، روز اول پر انرژی بودیم، پر مثال قدر مشکلات نبود. در روز دوم ما گشنگی را دیدیم، پر مثال آب نبود. یک مقدار آبی که داشتیم روز اول تمام کرده بودیم، باز روز دوم آب ما تمام شده بود.
سفر افغان‌ها از امریکای لاتین به امریکا با گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل آغاز می‌شود و پس از سفر از 11 کشور آنها خود را به سرحد مکزیکو و امریکا می‌رسانند تا با عبور از حصار مرزی خود را به داخل خاک ایالات متحده برسانند. ناهید نبی‌زاده در رشته کامپیوتر ساینس درس خوانده است و با همسرش جمشید نبی‌زاده یکجا به برزیل رسیدند. جمشید پس از آنکه دریافت همسرش باردار است، با تنهایی به سفر خود به ایالات متحده ادامه داد.
این خانومم باردار بود، بسیار مشکلات ها را ایدید. فرد مثالی میگفت ما رفتن نمیتونم، باز ما را دل تسالایی یا تشویق میکدم خیر است، این رسیدیم و قرار نیست. خوشاخبرم میگفتیم تو مقصد پیش خانوما حرف نزن که چی وقت بود میرسیم نمیرسیم، مقصد هم این را بگو که ما این را نزدیکتر مونده زودتر میرسیم. این خانوما خیلی واقعا ترس خورده بود، خصوصا خانوم ما زیاد ترس خورده بود.
جمشید میگوید فرد را که این زوج در بدل $120 به خاطر راهنمای مسیر استخدام کرده بودند، در نیمه راه آنها را رها کرد. در شب سوم سفر، آبخیزی دریا تمام مواد غذایی، چراغ دستی و لوازم آنها را با خود برد. این زوج سپس بعداً با دوستهای مسلح روبرو شدند و پول جیب و $100 نقد را گرفتند. وقتی به جنگل رسیدند با پلیس پاناما روبرو میشن و آنها مهاجرین را از آنجا به کمپ‌های مهاجرین میرسانند و برایشان غذا و آب میدهند. حکومت پاناما میگوید این کشور برای مهاجرینی که از طریق منطقه دارین به جهت ایالات متحده میروند مراقبت میکند. این زوج افغان با موتر شهری از کوستاریکا خود را به امریکای مرکزی و سرحد مکزیکو رسانیدند. عثمانی به تاریخ 2 اکتبر 2022 پس از 30 ساعت سفر طولانی از تهران و ترانزیت به ساو پائولو در برزیل رسید. او برنده جایزه لاتری کارت سبز امریکا در سال 2020 است و به ویزاش درخواست داد، اما به دلیل بحران کووید اجرا نشده و بعدا طالبان به قدرت رسیدند و سفارت امریکا در افغانستان مسدود شد. پس از سپری کردن مدت کوتاه در برزیل، عثمانی تصمیم گرفت به سوی امریکا سفر کند. او اکنون در سان دیگو در یک آپارتمان شریکی زندگی می کند. در وسط ماه جنوری پس از محکمه مهاجرت در شهر سان فرانسیسکو برایش گفتند که دوسیه او هنوز به آنها نرسیده است. شمار از فعالین حقوق مهاجرین و مقامات آمریکایی میگویند افزایش شمار پناهجویان افغان که از راه آمریکای لاتین میرسند وضعیت بحران بشری در افغانستان و عدم حمایت از مردم در آن کشور را بازتاب میدهد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
ایالات متحده آمریکا به شمار از اعضای فعلی و سابق گروه طالبان وضع محدودیت‌های صدور ویزا را اعلام کرده است. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، این دومین بار است که واشنگتن بر اعضای طالبان این محدودیت را وضع می‌کند. حکومت طالبان گفته است که این اقدام ایالات متحده ممانعت در برابر بهبود روابط بین دو کشور می‌شود. همکارم سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان ادامه دارد، ایالات متحده ای امریکا بر شمار از اعضای فیلی و سابق این گروه وضع محدودیت های صدور ویزه را اعلام کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است که این اقدام را در واکنش به وضع ممنوعیت طالبان بر تحصیل و کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی اتخاذ کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده افزوده است که واشنگتن در هماهنگی نزدیک با متحدین خود در جهان بر اقدامات کار می‌کند که به گفته او برای طالبان واضح خواهد ساخت که عملکرد این گروه عواقب قابل ملاحظه خواهد داشت و مسیر بهبود روابط طالبان با جامعه جهانی را مسدود خواهد کرد.
ما در محکوم کردن آن عملکرد طالبان که به آموزش زنان و دختران و توانایی کار آنان ربط می‌گیرد فوق‌العاده قوی بوده‌ایم. ما طالبان را بر اساس عملکردشان قضاوت خواهیم کرد. به همین دلیل آنان در ملل متحد به رسمیت شناخته نشدند و ما نیز اینجا در ایالات متحده آنان را به رسمیت نشناخته‌ایم.
وزارت خارجه حکومت طالبان اقدام واشنگتن را ممانعت در برابر بهبود روابط دو جانب خوانده و گفته است که طالبان به عنوان یک حکومت مسئول به تأمین همه آن حقوق مردم خود متعهد است که دین اسلام، عرف و تقاضای زمان آن را ایجاب می کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین بار است که ایالات متحده بدون ذکر نام اعضای طالبان بر آنان محدودیت ویزه را وضع می کند.
این برخورد دولت آمریکا و نهادهای دیگه بین المللی بسیار در شرایط فعلی مؤثریت خود دارد، به این معنا که اینها را تحت یک نوع فشار هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ برخورد از اینا با مردم افغانستان قرار می ده. اما اینا با این برداشت و با این تصور که امروز قرار دارن، این برداشت و تصورشان برمیگرده به حدود 25-30 سال قبل و مردم افغانستان فکر میکردن که همون مردم هستن، در حالی که همه چیز تغییر کرده.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان و دختران را از ادامه تحصیل و کار با سازمانهای غیر حکومتی منع کردند. این اقدام طالبان منجر به اخلال در کار سازمان‌های خیریه جهانی شد. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، روز چهارشنبه حین گزارش‌دهی در مورد سفر اخیرش به کابل، گفت که جهان خواستار لغو محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان می‌باشد، ولی افزود که کار نهادهای خیریه در افغانستان تا زمان امکان جریان خواهد داشت.
نهادهای بشر دوستانه به کار خود ادامه خواهند داد. در افغانستان حضور خواهند داشت، مگر اینکه و تا زمانی که مخالفت سرتاسری بر نقش زنان وضع شود. در جاهایی که استثناء وجود داشته باشد ما کار خواهیم کرد. نهادهای خیریه اعتصاب نمی کنند، بلکه برای کار کردن در جستجوی دریافت راه‌های حل می باشند.
حکومت طالبان همواره گفته است که محدودیت بر تحصیل و کار زنان را به دلیل رعایت نشدن حجاب وضع کرده و انتقاد جامعه جهانی در این خصوص را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش شنیدید که ایالات متحده محدودیت های صدور ویزه را بر اعضای طالبان که در سرکوب زنان و دختران دست دارند اعمال می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که محدودیت ها از جمله عدم اعطای ویزه برای برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر حکومتی و دیگران که گمان می روند در سرکوب حقوق زنان و دختران در افغانستان دست دارن اعمال شود. همکارم سحر عظیمی در این مورد مصاحبه را با نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
این اعلامیه بیش از یک ماه پس از اعلام ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه و همکاری با سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان صورت می گیرد. فکر می کنید که غرب از حکومت طالبان به سطوح آمده و آیا متحدین ایالات متحده نیز تصمیم مشابهی را اتخاذ خواهند کرد یا خیر؟
تشکر و سلام به شما و بینندگان عزیز شما. این در واقع تصمیم ایالات متحده آمریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته و تعهدات و قولهایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که در این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسید با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبان وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله به رسم شناخته شدن طالبان تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبان امیدواری خود برای از اینکه بتوانن روابط خود با جهان بهبود ببخشن به صورت کامل باید فراموش کنند.
آقای بلینکن از این تصمیمات به عنوان کمک به رفع ممنوعیت‌های جدید یاد کرده و گفته که ایالات متحده این اقدامات را با شدیدترین شرایط محکوم می‌کنم. فکر می‌کنید قدم بعدی برای مهار طالبان از سوی ایالات متحده یا جهان چی می‌باشه؟
آمریکا و جهان در واقع ابزارهای متعدد دیگر می‌توانند دارند. یک از ابزارهای ایالات متحده است که در جدیدترین حالت می‌تواند طالبان را به عنوان یک فورن تروریست اورگانایزیشن یا FTO دزیگنیت کنه یا شناسایی بکنه که در صورت تعامل با طالب رو بره تمام جهان بینایت سخت خواهد ساخت و شرایط رو به طالبان بسیار بسیار دشوار خواهد ساخت. میتونه دفتر طالبان رو در قطر بسته کنه، میتونه در واقع دیپلماسی طالبان رو در کشورهای منطقه بسیار شدید تحت فشار قرار بده و کشورهای منطقه اجازه نده که با طالبان به طریق مستقیم از طریق دیپلمات‌های طالبان که در کشورهای منطقه توصیف شدن کار بکنن و همچنین کمک‌های مالی و انکشافی که به افغانستان میشه اینا رو میتونن تغییر بدن. ایالات متحده و کشورهای غربی ابزارهای زیاد دارن و به احتمال بسیار قوی در صورت که شرایط به همین ترتیب پیش بره و طالبان زیاد تغییر و اعتدال نباشن احتمالاً که ما به مرحله خواهد رسیدیم که قبل این تصمیم ها رو خواهد گرفت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از یک سال پس از سقوط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. کارمندان زن سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO را از حضور در محل کار منع کرده‌اند. این اقدام میلیون ها افغان را که برای بقای خود برای کمک های بشری و کمک های بشر دوستانه وابسته هستند به خطر می اندازد، زیرا سازمان های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می سازد. ایالات متحده از طالبان میخواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران را به تحصیلات بالای صنف ششم در اوایل ماه دسامبر سلب کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مخالفت با این اقدام گفت ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت‌های دیگر بر آزادی‌های اساسی و انسانی زنان و دختران را در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. آقای وود خاطرنشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شدند. ما گزارش های را دیدیم که نشان می دهد طالبان با قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کردند. بسیاری از افغان ها همچنان این اقدامات را رد می کنند. طالبان همان طور به طور فزاینده روش های گذشته خود را انجام می دهند و بدین گونه آزادی سازی روابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می خواهند دورتر می شوند. سفیر وود گفت ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است. و گفت ما از ماه آگست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان به کار و زنان و دختران برای رفتن به مکتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش اساسی آنها در تأمین کمک های بشردوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور حمایت می کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده می گوید که روسیه پیمان استارت جدید را که آخرین قرارداد باقی مانده تسلیحات هسته‌ای بین دو کشور است را نقض می کند. روسیه در ماه آگست تفتیش تأسیسات هسته‌ای خود را که مطابق این پیمان نیاز است به حالت تعلیق در آورد. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. یک نشریه سازمان دانشمندان اتمی بولتن هفته گذشته با برداشتن علامت دست از آرمشان هشدار داد که چقدر بشریت در نابودی خود نزدیک شده است. این دانشمندان حمله روسیه بر اوکراین، تنش‌های هسته‌ای و تغییرات اقلیمی را به عنوان دلایل اصلی این موضوع یاد کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه پیمان استارت جدید را نقض میکند. این پیمان باعث کاهش رقم کلاک های هسته‌ای می شود که روسیه و ایالات متحده می توانند آن را مستقر سازند و همچنان مانع مستقر سازی میزایل ها و بمبگان های زمینی بر تحت البحری ها می شود. ایالات متحده آمریکا می گوید که روسیه بازرسی را از تأسیسات خود که مطابق این پیمان باید صورت بگیرد اجازه نمی دهد. اما وداد پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه این کشور می گوید که روسیه به راحتی می تواند دوباره به تعهدش برگردد.
راه واضح و روشن برای بازگشت وجود دارد. فقط نیاز است تا روسیه مانند سالهای گذشته و فعالیت‌های تفتیش در خاک خود اجازه دهد و در جلسه کمیسیون مشورتی دو جانبه اشتراک کند. هیچ چیز مانع از سفر مفتشین روسی به ایالات متحده و انجام تحقیق در اینجا دیده نمی شود.
از سوی هم مقامات روسیه با اشاره به حمایت آمریکا از اوکراین این کشور را مقصر این اقدام خود می‌داند و روسیه بازرسی های ایالات متحده از تأسیسات هسته‌ای روسیه را در ماه آگست به حالت تعلیق درآورد. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین می‌گوید که روسیه هنوز هم می‌خواهد پیمان استارت جدید را حفظ کند.
مهم نیست که وضعیت کنونی تا چه حد تأسف‌آور است، اما باید برخی از اقدامات باقی بمانند. ما ادامه این پیمان استارت جدید را بسیار مهم می‌دانیم. کم از کم اگر قابل دوام نیست، اما تصور دوام آن را می‌کنیم. در غیر آن، ما می‌بینیم که ایالات متحده در واقع چارچوب قانونی را از بین می‌برد.
در همین حال ریچارد واتس مدیر مرکز تحلیل سیاسی نظامی در اینستیتوت هدسن میگوید که چند دلیل وجود دارد که چرا مسکو ممکن است این پیمان را نقض کند.
در بهترین حالت روسیه در تلاش است تا برخی از امتیازات بیشتری را از ایالات متحده به دست آورد. شاید بازرسی های بیشتری از سیستم های ایالات متحده دریافت کند. در بدترین شرایط روسیه روند استراتژیک کنترل تسلیحات را در جنگ روسیه و اوکراین در گروگان می‌گیرد.
این در حال است که روسیه همچنان استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین را رد کرده است که نگرانی های جهانی از یک فاجعه هسته‌ای را در قبال داشته است. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.